سلام، به اپیزود اول پادکست های سیستم فینکینگ خوش اومدید. سلام به تو شنونده عزیز، ممنونم که وقتت رو گذاشتی تا پادکست های سیستم فینکینگ رو گوش بدی. این پادکست ها نتیجه مطالعات من محسن ارجمندی روی سیستم فینکینگ، توسعه کسب و کار، رهبری تیم و توسعه تکنولوژی. متاسفانه این پادکست ها از روی اسکریپت تهیه نمیشن و من خیلی دوست داشتم با توجه به حتی ضیق وقتی که دارم بتونم سناریوهایی رو برای این اپیزودها در نظر بگیرم و خیلی با کیفیت بالاتر اونها رو عرضه کنم. اما احساس میکنم بعضی از مطالبی که من مطالعه کردم و تجربه هایی که داشتم میتونه برای خیلی های دیگه جالب باشه و اگر بخوام صبر بکنم که خیلی کاملش بکنم ممکنه حتی همینم به دست اون دوستان نرسه. برای همین تصمیم گرفتم خیلی بی پرده و بی ریا شروع بکنم به ساختن این مجموعه از پادکست ها و قصدم اینه که در اونها با استفاده از ساختاری که کتاب اصل پنجم یا فیفث دیسیپلین پیتر سنجه درباره تفکر سیستماتیک و سازمان‌های یادگیرنده ارائه می‌کنه توضیحاتی رو ارائه بکنم و در کنار اون توضیحات تجربیات شخصی و تحلیل‌های روزمره‌ای که توی زندگی ما وجود داره رو بگنجونم. امیدوارم این مجموعه رو بتونم تا انتها با ممارست تولید بکنم و در نهایت هم برای افرادی که این رو گوش میدن بتونه در یک درجه حد اقلی راهگشا باشه. خب همونطور که در سگمنت قبل گفتم بدون هیچ سناریو و پلاتی اپیزود اول رو شروع میکنم. تلاش من اینه که در اپیزود اول معرفی داشته باشم از سیستم ثینکینگ، درباره چهارچوب و فرمت هایی که من توی کل این اپیزود ها میخوام صحبت بکنم یه توضیحی بدم، ضرورت سیستم ثینکینگ رو بگم و درباره افراد و سازمان هایی که این رو به کار بردن هم به عنوان پروف آف کانسپت مثال هایی رو بتونم ارائه بکنم. قبل از هر چیز لازمه که بگم در این پادکست ها تلاش من اینه که نه به اندازه‌ای به سمت مطالب آکادمیک و لغت‌های استاندارد و کاملا صحیح برم که حوصله شما به عنوان شنونده سر بره، نه اونقدر به سمت کاربرد برم که اصولی که در این شیوه فکری تثبیت شده و به عنوان پایه‌های اساسی اون و معانی ظریفی که در اون گنجونده شده در نکات کاربردی گم بشه. امیدوارم ترکیبی که من به کار میبرم برای شما جذاب باشه و بتونید ازش استفاده بکنید. سیستم ثینکینگ بخشی از کتاب اصل پنجمه و خودش به عنوان یک حوزه مطالعاتی در واقع توصیف کننده اینه که یک سیستم به صورت خیلی ساده و مفهومی چه چیزیه و چطور این میتونه در امور مختلف توی پرابلم سالوینگ، توی مدیریت و توی رسیدن به هر هدفی حتی به صورت شخصی به ما کمک بکنه. اما ما چرا برای رسیدن به اهداف شخصی، برای رسیدن به اهداف بیزنسی و مسائلی از این دست نیاز به همچین ابزاری داریم؟ اجازه بدید این رو با یک مثال توضیح بدم. شما زمانی که دارید ریاضی یاد میگیرید ابزارهایی مثل جمع و تفریق و غیره رو آموزش میبینید که به شما کمک میکنن اعدادی که در ریاضی وجود داره یا همون به قول معروف نمادها رو شما بتونید با همدیگه جمع و تفریق بکنید. سیستم ثینکینگ یک ابزار مثل اونه. تصور بکنید در زندگیتون یک ماشین حساب دارید که خیلی قاطع میتونه به شما جواب خیلی از سوالاتتون رو در تصمیم گیری ها بده. فکر میکنم همه شما میتونید اثر اون رو و قدرتش رو به خوبی درک بکنید. حتما برای شمایی که دارید این پادکست رو میشنوید در زندگی لحظات سختی به وجود اومده که نمیدونستید تصمیمی که میخواید بگیرید بر چه اساسی حتی باید باشه و حتی درباره اینکه چه چیزی میخواهید هم شک داشتید. حالا تصورش رو بکنید یه چیزی باشه که بتونه بره توی ضمیر ناخودآگاه شما خیلی چیزها رو آنالیز بکنه و خودتون رو به خودتون نشون بده. سیستم ثینکینگ چنین ابزاری نیست، اما در جهت مبالغه برای اینکه شما بفهمید چطور میتونه این ابزار توان فکر شما رو چندین برابر بکنه، من فقط این مثال رو زدم. سیستم ثینکینگ در واقع مثل فرمولاییه که شما باهاش مساحت یک سطح رو اندازه میگیرید. مثلا برای اندازه‌گیری مساحت مستطیل شما طول رو ضرب در عرض میکنید. وقتی شما این فرمول رو یاد گرفتید دیگه فرقی نمیکنه مستطیلی که الان دارید باهاش میخواید اندازش بگیرید و باهاش سر و کله دارید میزنید به اندازه میز ناهارخوریتونه یا یک زمین فوتبال یا زمین یک جایی که میخواید کار عمرانی توش بکنید یا حتی یک منطقه خیلی بزرگ روی کره ماه. این ابزار همیشه درست کار میکنه و کاملا قابل اطمینانه. در مقابل این روش های دیگه، استادی های دیگه، حوزه های دیگه فکری وجود دارن، مخصوصا در علوم اجتماعی، مخصوصا در مدیریت، که بر اساس best practice ها و شواهد و قرائن مثال هایی رو میزنن که کمک میکنن به مغز ما که خودش رو بهتر بشناسه و کانسیکوئنس ها رو بر اساس ترند ها یاد میگیرید. مثلا سیستم ثینکینگ وقتی که میخواد مساحت یک سطحی رو حتی روی کره ماه برای شما حساب بکنه اسامشنی درباره اینکه اینجا کره ماه یا میز ناهارخوری شماست نداره. ولی وقتی که شما دارید در علوم اجتماعی درباره افول یا نزول یک جامعه مثلا در زمینه افسردگی یا کسب توان خیلی قوی اقتصادی تحلیل میکنید، اسامشن ها و کانتکست های مختلفی رو باید در نظر بگیرید، چرا که اون استادی ها، اون تجربه ها بر اساس ترند هایی هستن که مدام تکرار شدن و استثناءات خیلی زیادی میتونن داشته باشن. کاری که سیستم ثینکینگ میکنه در واقع اینه که به شما فرمولی میده که تقریبا در مواجهه با هر مسئله ای میتونید شما این فرمول رو اپلای بکنید. پس مثل بقیه ابزارهایی که بشر ساخته از روز اولی که ابزار به دست گرفت و با این ابزارها شروع کرد از غذا درست کردن و آتش درست کردن و ساختن تکنولوژی های مختلف، سیستم ثینکینگ هم نوعی یک تکنولوژی و فناوریه که به شما اجازه میده وقتی میخواید یک مسئله رو حل بکنید با یک ساختار به اون مسئله نگاه بکنید و اون ساختار فوق العاده قدرتمند میتونه به شما تحلیل هایی رو بده و جنبه های پنهانی رو از مسئله برای شما بولد بکنه که عموما یا به خاطر IQ پایین ما یا به خاطر تجربه پایین ما ممکنه در اون زمان کوتاه ما خودمون به تنهایی نمیتونستیم اون کار رو انجام بدیم. مثل وزنه‌ای که یه جرثقیل یا یک بازوی هیدرولیکی به راحتی برای شما بلند میکنه، اما اگر شما خودتون میخواستین اون کار رو بکنید شاید سالها باید تمرین و ممارست بدنسازی می کردید و شاید هم هیچ وقت اصلا نمی تونستید اون وزنه رو با هر چقدر هم تمرین بلند بکنید. پس این ابزار می تونه به یک ضرورت فکری برای ما تبدیل بشه و اون رو به عنوان یک آپشن داشته باشیم. شاید نخواهیم ازش استفاده بکنیم، شاید هم خواستیم، اما الزامی که پشت این مسئله هست نگاه ابزارگونه‌ایه که به این تکنولوژی میشه. من در این پادکست ها تلاش میکنم که بر اساس کتاب اصل پنجم پیتر سنجه مطالب رو دستبندی بکنم. توی منابعی که من در این زمینه مطالعه کردم، بهترین کتابی که دیدم این کتاب بوده و خیلی مختصر و مفید، جملات کاملا تنظیم شده و دقیق و ظریفی کنار هم قرار گرفتن تا این کتاب تهیه شده و بارها ادیشن های مختلفش منتشر شده و در دسترس همه قرار گرفته و در بزرگترین و بهترین بیزنس اسکول های دنیا هنوز در حال تدریسه. کتاب اصل پنجم فقط به تفکر سیستماتیک نمی پردازه، بلکه همونطور که گفتم درباره، همونطور که از اسمش مشخصه، درباره پنج اصل که به شما در ساختن یک سازمان یادگیرنده کمک میکنند. پس اگر بخوام جهت‌دهی این کتاب رو بگم، بیشتر یک جهت‌دهی در راستای ساختن یک کسب و کاره، اما مطمئنم که شما به عنوان یک شنونده از مطالبی که اینجا گفته میشه نه تنها در ساختن یک کسب و کار، بلکه در زندگی شخصی هم میتونید استفاده های فوق‌العاده زیادی ببرید. نکته بعدی که مهمه، مسئله اینه که این 5 تا ستونی که به عنوان ستونهای یک سازمان یادگیرنده هستند، هر کدوم یک اصل یا پرینسیپل هستند، یعنی اینا دیبیتبل نیستن. این یک طراحیه، یک شیوه استفاده از این تفکره که چطور المنت های مختلف وقتی کنار هم قرار بگیرن یک مکانیکی رو میتونن ایجاد بکنن که در اون مکانیک یک سازمان یادگیرنده شکل میگیره. سازمان یادگیرنده چیه؟ همونطور که دارید این روزها نگاه میکنید، بزرگترین شرکت‌های نفتی و خودروسازی دنیا جای خودشون رو و رتبه‌شون رو در میان بزرگترین تجارت‌های دنیا به شرکت‌های فناوری دادن. شرکت‌هایی مثل اکسان موبیل جاشون رو دادن به گوگل و اپل و مایکروسافت. این اتفاق تنها به وسیله تفکری میتونه شکل بگیره که نگاه بلند مدتی داره نسبت به اینکه یک شرکت رو داره استبلیش میکنه و در ابعاد و مقیاس جهانی داره فعالیت میکنه. چنین شرکت هایی که میتونن در شرایط مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سروایو بکنن و حتی قوی تر بشن و ادامه بدن و رشد بکنن، عاملی دارن به اسم یادگیری. همونطور که میبینید در علم ژنتیک ثابت شده که مدلی که ژن‌های ما در طول دوران مختلف ایوالف کردن و تغییر یافتن، قدرتی رو در ما موجودات زنده ایجاد کرده که بتونیم با تغییرات بیشترین تطابق رو ایجاد بکنیم و با تطابق و یاد گرفتن از محیطمون زنده بمونیم. هر موجودی هر چقدر که بتونه در این تطابق پذیری از خودش انعطاف و خرج بده، قوی تر خواهد بود و در ادامه کار میتونه طولانی تر دووم بیاره و حالا در یک صحنه مثل مثلا کسب و کار بیشترین سهم بازار رو داشته باشه یا در عالم حیات بتونه بیشترین زمان رو، مدت طولانی تری رو به بقا ادامه بده. پس این اصول طوری طراحی شدن که شما یک سازمان یادگیرنده داشته باشید. یک سازمان ممکنه پولدارترین سازمان باشه، یک سازمان ممکنه لوکسترین سازمان باشه، یک سازمان ممکنه هر هویتی که شما فکر میکنید به خودش داشته باشه، اما اون چیزی که این اصول روش دارن تاکید میکنن ساختن یک سازمان یادگیرنده است در درجه اول. حالا درجه های بعدیش خودشون میتونن با شیوه های دیگه‌ای پیاده سازی بشن. اما این پنج اصل چه هستن؟ اصل اول تفکر سیستماتیکه. تفکر سیستماتیک به صورت خلاصه یک شیوه فکر کردنه که اصولش بر اساس یک طراحی مفهومیه، طراحی مفهومی سیستم. سیستم تشکیل شده از اجزایی به اسم ورودی یا اینپوت، خروجی یا آوتپوت، بازخورد یا فیدبک و فرایند یا پروسس. اجزایی به اسم اینپوت وارد فرایندی میشن، یک خروجی رو تولید میکنن و از این خروجی فیدبک هایی دوباره به سیستم داده میشه که سیستم بر اساس این فرایندهای خودش رو و بقیه المنت های دیگه‌ای که میتونه کنترل بکنه رو تنظیم میکنه. این مفهوم ساده از صنعت خودروسازی گرفته تا صنایع الکترونیک، تا طراحی نرم افزار، تا مدیریت میتونه کاربرد داشته باشه. پس یک ابزار جنرال برای تحلیل کردن مسئله ها و تجزیه کردن قسمت های مختلف یک پدیده که به کمک اون بعدش بتونین با استفاده از اون تحلیل رفتار اون پدیده رو مدل بکنین و بعد بر اساس اون مدل تغییراتی که دلخواه خودتون هست رو در اون پدیده ایجاد بکنید یا بهتر بفهمیدش. یک بخش کامل این پادکست ها درباره سیستم ثینکینگ خواهد بود، اما در این کتاب به صورت خیلی مشخص درباره این توضیح میده که چطور سیستم ثینکینگ به عنوان یک تفکری که میتونه به شکل یک ابزار استفاده بشه در شکلگیری یک سازمان یادگیرنده مؤثره. اصل دوم پرسونال مستریه. مستری میتونه معانی مثل ارباب داشته باشه، اما در اینجا معنی اون سبکی نداره. در واقع به معنی خبرگی در یک حرفه است. پرسونال مستری برمیگرده به این اصل که یک سازمان هر چقدر هم تشکیل شده از ساختارهای مختلف، اما در نهایت آدم‌ها هستن که دارن اون سازمان رو میچرخونن. بنابراین اگر انتظار داریم که یک سازمان یادگیرنده داشته باشیم، اشخاصی رو می‌خوایم که مدام در حال شفاف کردن و واضح کردن و عمق بخشیدن به بینش و ویژنشون هستن. تمرکز خیلی شدیدی دارن روی انرژی خودشون که چطور و کجا اون رو خرج بکنن و بتونن نگاه ابجکتیو به مسائل داشته باشن. اصل سوم اصل منتال مدل هاست. همونطور که پرسونال مستری به عنوان یک اصل ارتباط دهنده بین یادگیری شخصی و سازمان یادگیرنده است، مدل های فکری یا منتال مدل ها اونا بخشی از ذهنیت اشخاص هستند که فرای پرسونال مستری اثر بخش هستند در شکل گرفتن سازمان. حرف هایی مثل این که فلانی کلن آدم نچسبیه، فلانی کلن بدبینه، و قضاوت هایی از این دست مسائلی هستن که توی منتال مدل ها شکل می گیرن و منتال مدل ها به صورت نیروهای پنهانی در سازمان میتونن مانع از شکل گرفتن ویژن بشن. بنابراین به صورت جداگونه خودشون یک اصل دارن که در کتاب اصل پنجم به اون پرداخته میشه. اصل چهارم ساختن شیرد ویژنه. همینطور که دارید میبینید شاید خودتون متوجه شده باشید که چطور این اصلها دارن کنار هم قرار میگیرن تا اون منظوری که پیتر سنجه میخواد رو برسونه. تفکر سیستماتیک به عنوان لایه اصولی و اساسی، در قسمت بالاتر اون پرسونال مستری و کلریفای کردن خواسته ها و رسیدن شخص به عمیق‌ترین قسمت های وجودی خودش، در قسمت بعد مدل های فکری، و در قسمت بعد حالا قسمت چهارم ساختن شیرد ویژن. یک سازمان یادگیرنده اگر نتونه به هر ابزاری که حالا در دسترسش هست یک ویژن مشترک و یک بینش مشترک رو در کل سازمان منتشر بکنه و افراد رو بر سر اون ویژن مشترک دور یک هدفی نچینه، امکان نداره که بتونه در شرایط سخت و حتی در شرایطی که همه چیز رو به بهبود و در بهترین شرایط خودش هست به حیات خودش ادامه بده. احتمالاً این ضرب المثل رو همتون شنیدید که هر تهدید یک فرصته. بنابراین وقتی که یک سازمان در حال رشدشه میتونه همین تبدیل بشه به یک تهدید برای سازمان. خانواده هایی هستن که وقتی که پولدار میشن از هم میپاشن. این همین در شرایط بد هم وجود داره، شرایطی که منابع به اندازه کافی نیست یا نیازهای یک سازمان به اندازه کافی میت نمیشه میتونه باعث گسستن سازمان بشه. اون چیزی که در این شرایط تیم‌ها رو کنار هم نگه می‌داره و می‌تونه لاین کامیونیکیشن و ارتباط رو ایجاد بکنه، ساختن یک بینش مشترکه. اساساً یکی از نقاط قدرت انسان‌ها به نسبت بقیه گونه‌های دیگه‌ای که شبیه ما بودن، روی دو تا پاشون راه می‌رفتن و توان فکر کردن داشتن، مغز داشتن، قابلیت کامیونیکیت کردن بود. گونه هایی بودن مثل انسان ها که مغزشون از انسان خیلی بزرگتر بود و توان پردازشی بیشتری داشت فکرشون نسبت به آدم ها. دلیل این که انسان ها تونستن سروایو کنن و در طول سالیان مختلف به این جایی که الان هستن برسن، شیوه ارتباطی و اساساً لنگویج یا زبانی بود که اختراع کردن که با هم در ارتباط باشن. درسته که مغزشون کوچیک‌تر بود، اما این ضعفشون نقطه قوتشون بود، چون به خاطر ضعفشون نیاز به ارتباط پیدا کردن و با یک فکر جمعی تونستن از خیلی از مشکلات و موانع عبور بکنن. اگر یه انسان توسط یه حیوان خاصی خورده می‌شد، به واسطه کامیونیکیشنی که بقیه افرادی که شاهد این بودن با قبایل دیگه می کردن تونستن سروایف بکنن. و ساده ترین شکل این رو شما حتی گاهی توی شب نشینی ها و جمع شدن های خودتون دارید می بینید. مثلا شاید دیده باشید که یکی از دوستاتون میگه به هیچ وجه ماشینتون رو بدون قفل فرمون توی فلان خیابون پارک نکنید. چند روز پیش یکی از دوستای من بود که اونجا این کارو کرده بود و این مثلا ماشینش اومدن روشن کردن و بردن. اگر قفل فرمون داشت یه دقیقه طول میکشید تا اینو باز بکنه و اینا رسیده بودن و میگرفتنش. این شیر کردن اطلاعات توی این جمع دقیقا از همین جنسه که طی سالیان مختلف برای همه انسانها با هر زبانی که الان گوشه و کنار کره زمین پراکنده هستند وجود داره. و برای یک سازمان یادگیرنده این مسئله خیلی 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 سخت تره، چون وقتی که شما مدیر یک مجموعه 100 نفره هستید کنترلی روی آدم ها ندارید، فقط اینفلوئنس دارید، میتونید تأثیری بذارید که بر اساس اون تأثیر هر کسی به صورت خودمختار در نقشی که داره ایفا میکنه بهترین کاری که باید رو انجام بده. اگر شیرد ویژن و بینش مشترکی بین این همه آدم وجود نداشته باشه، تناقضات فکری و تفسیرهای مختلف و متضادی که آدم‌ها از وقایع و از اهداف دارن باعث این میشه که برایند عملکرد این آدم‌ها اون چیزی که باید نباشه. و همه اینها از سیستم ثینکینگ، پرسونال مستری، منتال مدل ها و شیرد ویژن ما رو میبرن توی اصل پنجم که تیم لرنینگه. تیم لرنینگ یک مسئله ایه که ما به صورت ذاتی باهاش آشنا هستیم، اما بالاخره مطالعاتی هم انجام شده که نشون داده تیم ها به صورت به عنوان یک موجود جداگانه خودشون میتونن یاد بگیرن سوای انسان هایی که توی اون تیم هستن. چطور میشه مجموعه از مدیرهای با آیکیو بالای 140-150 تیمی رو تشکیل بدن با یک آیکیو 63؟ اینجا مسئله تیم لرنینگ به ایمرج میکنه و به وجود میاد که آخرین اصل و اصل پنجم از اصولیه که پیتر سنجه به عنوان ابزار جدیدی و تکنولوژی جدیدی برای مدیریت داره معرفی میکنه و اگر در کنار اون 4 اصل دیگه قرار بگیره نشون میده که چطور یک تیم با چه داینامیکی میتونن با هم کار بکنن و مکانیکی رو بسازن که بتونه در شرایط مختلف ذات تیم از اتفاقاتی که داره میفته یاد بگیره و خودش رو بهبود بده، سوای اینکه چه کسی توی این تیم هست یا نیست. پس میبینید که اگر با این توضیحاتی که گفته شد سازمانی بتونه به چنین نقطه‌ای برسه دیگر متکی به شخص نیست، یک فرهنگه، خودش یک ذاته که زنده است و یاد میگیره و پوست میندازه و رشد میکنه و ارزش چنین چیزی مشخصه که فرای همه داشته ها و دارایی های تنجبلیه که یک شرکت میتونه داشته باشه. با مقدمه‌ای که روی این 5 تا اصل رفتیم، اپیزود اول درباره آشنایی و چارچوب این پادکست و درباره معرفی بحث هایی که در ادامه خواهیم کرد به پایان میرسه. امیدوارم نبودن سناریو و بحث هایی که من به صورت کاملا جسته گریخته از توی فکر خودم دارم میگم برای شما آزاردهنده نبوده باشه. یک پیشنهادی هم شاید بهتر بود در اول پادکست میگفتم اینه که میتونید پادکست ها رو با سرعت 1.5 یا 2 برابر گوش بدید که از فاصله هایی که من دارم توی اونها فکر میکنم تا بهترین جمله رو برای شما انتخاب بکنم سریعتر عبور بکنید و تا انتهای پادکست رو زودتر بشنوید. خیلی ممنون، تا اپیزود بعدی، خداحافظ.